گذراندن وقت با فرزندان. مهمترین علامت محبت ما نسبت به فرزندانمان این است که ما به آنها وقتی را اختصاص دهیم و هیچ کار دیگری بهتر از این چنین پیغامی را به آنها منتقل نمی کند. این روشی است که از طریق آن والدین این ارزش‌ها را به فرزندان خود یاد می دهند. زمانی که عیسی 12 شاگرد را به عنوان تیم اصلی خود برگزید، آن 12 شاگرد همواره با او بودند. مرقس 3:14. دو دلیل دیگری که عیسی شاگردانش را برگزید مربوط به خدمات آنها می شد. موعظه کنند و ارواح شریر را بیرون برانند. مرقس 3:14-15. گاهی والدین می گویند آنها ترجیح می دهند زمانی مفید و خوبی هر چند کوتاه با فرزندان خود داشته باشند تا اینکه زمان طولانی و بیهوده‌ای با آنها بگذرانند. اما در مورد فرزندان و کودکان، رسیدن به کیفیت لازم مستلزم صرف زمان است. دوروتی آرمور پترن در سال 1970 در کتاب خود به نام Woman's Quest for Economic Equality که در سال 1988 به چاپ رسید چنین می نویسد: تا سال 1970 زمانی که یک کودک با والدین خود سپری می کرد به 10 ساعت در هفته می رسید. نمی دانم آیا تا کنون این رقم به همین میزان باقی مانده یا افزایش یافته یا اینکه در قسمتی از دنیایی که من در آن زندگی می کنم چگونه است. اما این نشانه بد و مخربی است که در تمام دنیا دیده می شود. امروزه وقت گذراندن با والدین با وقتی که فرزندان با کامپیوتر و تلویزیون می گذرانند رقابت می کند. در این مورد در فصل بعدی سخن می گوییم. اکنون باید این گونه بگوییم: فرزندانی که ساعتهای خود را جلوی تلویزیون یا کامپیوتر می گذرانند به نوعی باعث آرامش والدین شدند. اما برای داشتن تعادل در رابطه با والدین هیچ جایگزینی وجود ندارد. هرگز نباید از کامپیوتر و تلویزیون به عنوان پرستارهای کودک ارزان قیمت و راحت استفاده کنیم. دوست من دکتر لایتمنی است که زمانی استاد دانشگاه بوده و اکنون شبان یک کلیسا است، علاقه خاصی بر موضوعات آموزش و پرورش و رشد کودکان دارد. او به من میگوید که ارتباط مستقیمی بین زمانی که والدین برای صحبت کردن با فرزندان صرف میکنند و رشد و پرورش سالم کودکان وجود دارد، مخصوصا در حیطه سخن گفتن. او میگوید اغلب مهمترین دلیل مشکلات زبانی کودکان این است که مادر زمانی کافی برای ارتباط زبانی با کودک صرف نمی کند. جنبه های کلیدی در ارتباط شخص به شخص وجود دارد که در تلویزیون و مکالمات دیجیتالی وجود ندارد. کودکان احساس امنیت مبتنی بر دوست داشته شدن را از طریق گذراندن مدت زمان طولانی با والدین، مخصوصاً مادران، کسب می کنند. برای همین ایدئال ترین کار مادران این است که در طول 5 سال اولیه زندگی کودکان خود وقت بسیار زیادی را با کودکان خود بگذرانند. با اینکه پدر بزرگها پرستارهای کودک و مؤسسات نگهداری از بچه و مهد کودکها می توانند در نگهداری کودک به مادران کمک کنند، اما هیچ جایگزینی برای توجه یک مادر به فرزندش وجود ندارد. بنابراین برای مادران جوانی که می خواهند شخصی را برای کمک به کودک برگزینند، این موضوع باید فاکتوری کلیدی و حائز اهمیت به شمار رود. بسیاری از مادران مسیحی تصمیم می گیرند که پیشرفت خود در کار را فدا کنند تا بتوانند زمانی کافی را به فرزندان خود در سالهای اولیه زندگیشان اختصاص دهند. دوستی داشتم که همسرش سالها از کار خود که در ارتباط با خدمت روحانی بود کنارگیری کرده بود. بسیاری از دوستان او فکر می کردند که او کار اشتباهی می کند، اما اکنون فرزندان بالغ و شاد او شهادتی هستند بر اینکه تصمیمی که او گرفت حکیمانه و صحیح بوده است. پدران نیز باید وقت خاصی را با فرزندان خود سپری کنند. می توانند با آنها بازی کنند، آنها را به مکانهای مختلف ببرند، با آنها تلویزیون تماشا کنند و در مورد آنچه می بینند بحث و گفتگو کنند. من معمولاً زمانی که فرزندانم را قرار بود با ماشین به جایی ببرم، فرصت خوبی برای سخن گفتن با آنها داشتم. بعدها وقتی آنها شروع به استفاده از ایمیل و پیغام‌های تلفنی کردند، حرف‌های جدی مخصوصاً با پسرم را از این طریق به او می‌گفتم. البته ما پدرها اگر می‌خواهیم مکالمات با معنایی با فرزندان خود داشته باشیم، باید بدانیم فرزندانمان به چه چیزهایی علاقه دارند. آیا به موزیک علاقه دارند؟ اگر اینطور است، باید کمی اطلاعات درباره سبک‌های مختلف کسب کنیم. در مورد ورزش هم همینطور است. باید دوستانشان را در مدرسه و در بین همسایگان بشناسیم. اینها کارهایی است که باید تلاش کنیم برای انجام تعهدات خود نسبت به فرزندان بیاموزیم. یکی از گرمترین و صمیمانه‌ترین مواقع مشارکت اوقاتی هستند که همه دور میز برای صرف غذا جمع می شویم. چند سال پیش مقاله‌ای را در مورد دلایل افسردگی و خودکشی در بین نوجوانان می خواندم. این آمار نشان می داد که این مشکل در بین نوجوانانی که در خانواده‌شان حداقل یک بار در روز با هم غذا می خوردند بسیار کمتر مشاهده می شود. ارتباط خاص و صمیمانه‌ای در بین افراد زمانی که با هم غذا می خورند ایجاد می شود. غذا خوردن با هم یکی از مشخصه های بارز مشارکت در کلیسای اولیه بود. لوقا چنین می گوید: ایشان هر روز یک دل در معبد گرد می آمدند و در خانه های خود نیز نان را پاره می کردند و با خوشی و صفای دل با هم خوراک می خوردند. اعمال رسولان 2:26. در این مقاله همچنین گفته می شود وقتی افراد در یک خانواده دور هم جمع شده غذا می خورند، فرصتی برای هر عضو خانواده به وجود می آید که احساسهای طرف دیگر را حس کنند. این به کودکان این فرصت را می دهد تا درباره مسائل پرتنش یا خوشحال کننده‌ای که در مدرسه تجربه کرده اند سخن بگویند. فرصتی که در این زمان برای نوجوان برای ابراز احساسش ایجاد می شود، باعث کاسته شدن حس تنهایی و استرس در او می گردد. خداوند ما را چنان خلق کرده که از طریق تقسیم کردن شادی‌ها و غم‌هایمان با دیگران احساس رضایت کرده و شفا یابیم. وقتی فرزندان می‌توانند احساسات و تجربیات خود را با اعضای خانواده‌شان تقسیم کنند، می‌توانند کمک خاصی را از این طریق از آنان دریافت نمایند، زیرا چنین اعضایی جایگاه بسیار خاصی در زندگی آنها خواهند داشت. برای همین است که من حس خوبی نسبت به کلیساها و سازمانهایی که برنامه‌های عصرانه زیادی در طول هفته دارند ندارم. البته ما باید بهاهایی را پرداخته و خواهان داشتن برنامه‌های جدیدی در کلیسا باشیم، اما باید مطمئن شویم که اعضای خانواده چندین روز در هفته بتوانند عصرها را با هم باشند. بسیاری از داوطلبان جوان برای خدمت در سازمان جوانان برای مسیح در خانواده‌های نابهنجاری بزرگ شدند که عادت با هم غذا خوردن را نداشتند. بنابراین زمانی که ازدواج می‌کنند، سعی می‌کنیم این چیز را به آنها آموزش دهیم. گاهی شبانانی که چنین خانواده‌هایی داشته‌اند از شادی و اهمیت چنین موضوعی بی‌خبرند. این بسیار خطرناک است، زیرا کلیسای آنها ممکن است از الگوی زندگی خانوادگی آنها پیروی کند که برخلاف اصول کتاب مقدس است. توصیه به والدینی که شادی را تجربه نکرده‌اند. متأسفانه بسیاری از والدین امروز در کودکی احساس نکردند که والدین آنها به خاطر آنها خوشنود هستند و همین موضوع باعث شده که گویی خود نیز نتوانند آنطور که باید و شاید برای فرزندان خود شاد باشند. این حقیقت که آنها از محبت والدین محروم بودند، این حقیقت را تغییر نمی دهد که خداوند فرزندان خود را دوست دارد و به خاطر آنها شادی و وجد می نماید. کتاب مقدس در این باره به وضوح می نویسد که اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. یوحنا 1:12. کتاب مقدس همچنین به وضوح می نویسد که خداوند برای فرزندان خود شادی می کند. همانطور که در بالا می بینیم، همه مسیحیان باید بتوانند حقیقت موجود در اول یوحنا 3:1-2 را با شادی اعلام نمایند. ترجمه جدیدی از این دعایه را در اینجا می نویسم. این ترجمه جنبه احساسی این دعایه را بهتر منتقل می کند. چه محبت شگفت انگیزی خداوند به سوی ما جاری کرده؟ فقط به آن نگاه کنید. ما فرزندان خداوند خوانده شده ایم. این واقعاً آن چیزی است که ما هستیم. این دقیقاً همان چیزی است که ما هستیم، فرزندان خدا. همه ی طرد شدگی و بی‌توجهی که در دنیا تجربه می کنیم باز هم این حقیقت را رد نمی کند که خداوند حقیقتاً ما را دوست دارد و عشق او همانند پدر پر محبتی است که به سوی فرزندانش جاری می شود. در واقع محبت و توجه خداوند بزرگتر و عظیمتر از چیزی است که پدر و مادر ما در واقعیت می توانند به ما ببخشند. او به قوم خود چنین می گوید: آیا ممکن است مادر کودک شیرخواره خود را فراموش کند و بر پسر رحم خیش ترحم ننماید؟ اینان ممکن است فراموش کنند، اما من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد. اشعیا 49:15. محبت و تعهدی که از سوی خداوند در وجود ما جاری شده است به خوبی در جملات پولس آشکار می شود، جایی که او چنین می گوید: و این امید به سرفکندگی ما نمی انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد در دلهای ما ریخته شده است. رومیان 5:5. واژه‌ای که او ریخته شده ترجمه می کند به این معناست: تجربه نمودن چیزی به وفور کاملیت آن. برخی از ترجمه ها این آیه را چنین ترجمه می کند که مانند سیلی که جاری شده است. هیچ کم و کاستی در محبت خداوند وجود ندارد. وفور آن می تواند همه کمبود محبت هایی را که فرد در دوران کودکی خود داشته جبران نماید. اما ما باید قلب خود را نسبت به آن محبت گشوده نگاه داریم. افرادی را دیدم که این کار را کرده اند و این کار آنها باعث جاری شدن محبت خداوند در زندگی آنها شده است. برخی دیگر ترجیح می دهند که از وضعیت گذشته خود خشمگین باقی بمانند و به خاطر آنچه تجربه کرده اند غرق ترحم و دلسوزی نسبت به خود شوند. خشم چنین افرادی قطعاً خود را در روابط با دیگران نمایان می کند. پولس چنین تعلیم می دهد که این کار، یعنی اجازه دادن این که خورشید بر خشم ما غروب کند و اینکه شیطان در زندگی ما جای پایی برای خود باز کند، با هم در ارتباط هستند. افسوسیان 4:26-27. افرادی که خشمگین باقی میمانند تبدیل به عاملان شیطان برای آسیب زدن به دیگران میشوند. حتی فرزندان آنها از این خطر در امان نیستند. اگر فردی در چنین شرایطی است، یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام دهد این است که وجود خود را به سوی خداوند باز کند. شاید احتیاج باشد که آنها توسط فردی دیگر هدایت شوند. فردی مثل یک مشاور، یک دوست یا شبان تا بتوانند فرایند آزادی خود از خشم و دریافت محبت خدا را با موفقیت طی کنند. اما آنچه مهم است این است که آنها باید هر کاری احتیاج است را انجام دهند تا به خود و فرزندان خود آسیب نرسانند. نتیجه گیری: چالش های پیش روی والدین کودک بسیار زیاد و سنگین هستند. زمانی که والدین در حال کلنجار رفتن با این چالش ها هستند، مخصوصا در سالهای اولیه زندگی کودک، شاید بار آنها چنان برایشان سنگین باشد که فراموش کنند پدر و مادر بودن چقدر لذت بخش و عالی است. آنها باید به یاد داشته باشند که کلام خداوند پدر و مادر بودن را دعوتی عالی می نامد. به هر حال بزرگترین پیروزی ها زمانی کسب می شود که بهای فراوانی از سوی افراد پرداخت می شود. در واقع والدین بهای بسیار بزرگی برای بزرگ کردن فرزندانی سالم می پردازند. با اینکه ممکن است جامعه پدر و مادر بودن را کاری مهم به حساب نیاورد، اما از دیدگاه خداوند این کار بسیار والا و با ارزش است. باشد که این دیدگاه کتاب مقدسی به والدین کمک کند تا دردها و فشارهای پدر و مادری را به خوبی و با پایداری بر دوش خود حمل کنند.